الرحيم بابه نستعين حدیثی که دیروز عرض کردیم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید که خداوند متعال به شش چیز قسم خورده که لا یؤثر عبد هوای علی هوا الا جعلت الهنا فی نفسه و بعدش جمله دیگری هست و همه فی آخرته و زمینت السماوات و الارض رزقه. خداوند متعال به شش چیز قسم خورده، قسم به عزت من، به قدرت من، به جلال من. اگر چنانچه انسانی خواست خدا را بر خواست خودش ترجیح داد، خداوند متعال در نفس او غنا و بینیازی قرار میده، خودش را از همه بینیاز میبینه، خودش را به غنای حق غنی میبینه و هم متوجهش هم متوجه آخرت میشه و آسمون و زمین به اذن پروردگار متعالی ضامن رزق او میشن. اما همین لا یؤثر عبد هوای علی هوا، خواست خداوند متعال را در هر موردی انسان بر خواست خودش ترجیح بده. دیروز فارسیش عرض نکردیم، امروز عرض کردیم برای خودم که خورده متوجه بشه. والفرد و کلمطلق منه و الحسد زید علیها مطلقا امن و خط هذا علی قول القائلین به اصالت الماهیه و اما علی القول به اصالت الوجود فنقول اتحادها فی الوجود فی ماهیات البسائط الخارجیه و اما فی ماهیات المرکبات الخارجیه فهیه عین المواد و صور و تفاوت بالاعتبار فاذا کانت غیر متناهیت یلزم التسلسل لا محاله و لزوم التسلسل فی موضع ما یکفی فی المحذوریه و فی تحقق طبیعه و الفرد من الوجود کالمطلق منه و هو مفهوم الوجود المطلق و الحسس و هی نفس المفهوم مضافاً الى ماهیت ماهیت بحیث یکون الاضافت داخلتن و المضاف الی خارجن زید علیها ای علی الماهیه مطلقا تعمیم فی الفرد امن و خط ای آمن و خاصن بیان للاطلاق و المراد بالعموم و الخصوص هنا السعت و الضیق بحسب الوجود العینی غیر المنافی للفردیه و هازا کثیر الدور علی السنتها طبقا لأهل الذوق فیطلقون علی الوجود الحقیقی الممتنع الست علی کثیرین لفظ الکلی و العام و المطلق و یعنون المحیط الواسع و علا نهر من الوجود الحقیقی لفظ الخاص و المقید و الجزئی و یعنون المحدود المحاط و من هذا القبیل اطلاق الاشراقیین لفظ الکلی علی رب نو فالمقصود انها هنا ثلاثه اشیاء کل منها مغایر للماهیه المفهوم العام البدیهی من الوجود و حسسو و افرادو التي هي حقيقه الوجود المنبسط المسمى بالفيض المقدس و انها الوجودات الخاصه التي بها يطرد الاعدام عن الماهيات ولأولان كما هما زائدان على الماهيه كذلك زائدان على الثالث وليس ذاتيين له انما الذاتي هو المفهوم العام للحسد فالأشاعرة في المقامات الثلاثة يقولون بالعينية أي ليس ها هنا وجود عام ولا حسس من ولا أفراد له سوى الماهيات المتخالفة برهان ششم بر این معنا اقامه شد که وجود جزء ماهیت نیست و اگر چنون که وجود جزء ماهیت باشه تسلسل لازمی ها و چون تسلسل باطله هر چه مستلزم باطل باشه باطل خواهد بود پس جزئیت وجود برای ماهیت باطله. در اینجا البته یه مقدمات مطلیه ای در برهان هست. یه مقدمه اینه که هر ماهیتی یا هر چیزی یا مرکبه یا بسیطه، مرکب یا مرکب خارجی هست یا مرکب ذهنی، مرکب خارجی یا ترکیبش ترکیب اتحادیه یا ترکیبش ترکیب انضمامیه. مثلا اعراض مثل شم و کیف و امثال اینها، مثل سواد و بیاض که از مقوله کیف هستن، اینا بهشون بسیط خارجی میگن. به این معنا که سواد و بیاض در خارج مرکب از ماده و صورت نیستن، در خارج بسیطه. سواد، بیاض، امثال اینها اعراض میگن بسائط خارجی هستن، یعنی مرکب از ماده و صورت نیستن اما مرکب ذهنی هستن. برای که وقتی ما تصور میکنیم بیاض را، ما مثل این که دو تا مفهوم از بیاض انتظار میکنیم، یکی لونیت یکی مفرقیت لنور البصر. پس ماهیت ذهنیه بیاض مرکب از جنس و فرد، لیکن بیاض خارجی مرکب از ماده و صورت نیست، جسم است که مرکب است از ماده و صورت. پس مرکب اما مرکب خارجی یون و اما مرکب ذهنی یون. مرکب خارجی مثل اجسام که مرکبن از ماده و صورت، و مرکب ذهنی مثل ماهیاتی که تو ذهن میان و مرکبن از جنس و فرد. در مرکبات البته جنس از ماده انتظام میشه و فرد از صورت انتظام میشه. حالا که اینجوری شد، تطمیم برهان، ما میگیم که وجود جزء ماهیت نیست، برای که اگر جزء ماهیت باشه ماهیت جزء دیگری خواهد داشت که موجوده و وجود جزء جزء خواهد بود. باز نقل کلام به جزء جزء میکنیم، میگیم آیا جزء ماهیت هست یا نیست. با اون تقریری که عرض کردیم تسلسل لازم میاد و تسلسلم باطله. حالا عرض میکنم که جریان تسلسل در محیط خارج، این اجزایی که ما میگیم، حالا فرضاً ما میخواییم بگیم که وجود اگر جزء ماهیت شد لازمش اینه که اجزای غیر متناهیه مترکبه مجتمعتون فی الوجودی موجود باشن تا متحقق باشن و این تسلسل باطله. چطور آقا؟ حالا ببینیم چرا برای که اگر چنون چه یک ماهیتی ما در محیط ذهن داشته باشیم، مگر ذهن یه مرتبه از مراتب خارج نیست؟ مگر ذهن یه مرتبه از مراتب نفس الامر نیستش؟ اگر چنون چه اجزای غیر متناهیه باشه، یه ماهیت اجناس و فصول غیر متناهیه داشته باشه و ما قائل به اصالت الماهیه بشیم، در اونجا هم تسلسل باطله. چرا؟ برای که اجزای غیر متناهیه که هست، این اجزای غیر متناهیه هم مترتبتون فی الوجود هستن، برای که جنس و فصل نو، باز دوباره خود اون جنس یه جنسی داره و یه فصلی داره، باز دوباره جنس یه جنسی داره و یه فصلی داره، ترتب علی و معلولی هم که بینشون هست، مجتمعتون فی الوجود هم هستن. بنابر قول و اصالت الماهیه، این اجناس و فصول که از سنف ماهیتن همه اصیلن واقعیتن دارن، چه اشکالی داره؟ چرا شرایط تسلسل باطل درش نباشه؟ یه شرایط تسلسل باطل چیه؟ یکی اینه که امور غیر متناهیه باشه، یکی این که متعاقبی نباشه، مجتمعتون فی الوجود باشه. نه، چرا در خارج؟ در خارج ماده و صورته، اصلا جنس و فصل جاش محیط ذهنه، جنس و فصل از معقولات ثانیه، هیچ چیز به عنوان جنسیت در خارج موجود نیست، اون در خارج موجوده ماده است. عرض میکنم حالا تا ببینیم توضیح مطلب چجوری. حالا جریان تسلسل که ما میخواییم به نشد که بشه، باید بشه که بشه. فرض محال محال نیست، اما فرض المحال و محال. فرض محال محال نیست، نه فرض المحال. فرض اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین محاله، شریک الباری محاله. بنده میتونم فرض بکنم شریک الباری رو، بله فرض المحاله با اضافه محال، اما فرض المحالو بنده میتونم فرض کنم، فرض المحالو یه فرضی که خود فرض محاله. حالا ما کاری به اینجا نداریم، اینجا خیال نمی کنم که مساسی با فرض محالو امثال اینها باشه. البته چون حضرت عالی می فرمایید به عنوان اصل موضوعی ما قبول می کنیم، لکن مساسی با فرض محال نیست. ما میخواییم بگیم که اگر چنون چه وجود جزء ماهیت باشه، تسلسل لازم میاد. یک کسی میاد میگه این جریان تسلسل، مجرای تسلسل کجاست؟ خارجه یا ذهن؟ بله این اجزای غیر متناهیه ای که علا فرض جزئیت وجود برای ماهیت، اجزای غیر متناهیه که ماهیت پیدا میکنه، این اجزای غیر متناهیه در خارجم مثل مواد و صور که تشکیل دهنده جسمم و در خارجم اجزای خارجیه یا اجزای ذهنی؟ عرض میکنم اگر چنون که مقصودتون از این اجزا اجزای خارجیه باشه، بله تسلسل خیلی روشن هست، برای اینکه یک امور غیر متناهیه متحققه غیر اعتباری مجتمعتون فی الوجود مترتبهی که بینشون ترتب علی و معلولی هست، در خارج متحقق علا فرض متحقق میشه و این تسلسل و تسلسل باد. اما اگر چنون که ما بگیم که نه، وجود جزء ماهیته اما جزء ذهنی ماهیته، آیا در محیط ذهن هم ما میتونیم تسلسل باطل را وارد بکنیم؟ آیا ذهنم ممکنه که مجرای تسلسل باطل بشه یا نه؟ در اینجا میگیم که ما باید این حساب رو صاف بکنیم که آیا ما قائل به اصالت الماهیه هستیم یا قائل به اصالت الوجود. اگر قائل به اصالت الماهیه هستیم که بله خیلی روشن تسلسل باطل در اجزاء ذهنیگم پیدا میشه. چرا؟ برای که اگر وجود جزء ذهنی ماهیت شد در محیط ذهن، ماهیت در محیط ذهن یک جزء دیگری که موجودن باشه داره، پس وجود جزء جزء میشه. باز جزء جزء باید موجود باشه، همینطور حلوم مجر را و ماهیت از اون ره گذر که در محیط ذهن مرکب است از اجزا، قهرن اجزاء ماهیت اجناس و فصول خواهند بود. وجودم لابد یا به عنوان جنس ماهیت بعد حسابش کنیم یا به عنوان فصل ماهیت بعد حسابش بکنیم. اجناس و فصولم از سنخ ماهیاتم، ماهیاتم که علا فرض اصالت الماهیه متحققن اصیلن واقعیت دارن در محیط ذهن، در مقام تجوهر ذاتشون اینا همه متمایزن. اولا که متمایزن تا امور غیر متناهیه باشه، برای اینکه یک قسمتشون مابهل اشتراکن که اجناس باشن، یک قسمتشون مابهل امتیازن که فصول باشن، و این دوتا خصوصیت از اجناس و فصول برداشته نمیشه، پس متعدد و متمایز خواهند بود و از طرفی هم غیر متناهی هست. پس یک سلسله ماهیات غیر متناهیه اصیله مترتبه در محیط ذهن پیدا شده. این قلت بر این که تمام اجزاء ماهیت به یه وجودی موجوده، پس امور غیر متناهیه در کار نیست. میگیم ما علا فرد وجود که امر اعتباریه، امر اعتباری که نمیتونه وحدت به چیزی بده، وجود که هیچ، وجود که امر اعتباریه. پس بنابر قول به اصالت الماهیه اگر وجود جزء ذهنی ماهیت شد، باز تسلسل باطل تمام شرایطش موجوده و تسلسل باطل لازم میاد و برهان تطبیق میشه. و اما اگر ما قائل به اصالت الوجود بشیم چجوری؟ اگر قائل به اصالت الوجود شدیم چطور میتونیم که بگیم در محیط ذهن وجود جزء ذهنی ماهیته و در این حال تسلسل لازم میاد؟ این چجوری؟ برای که بنابر قول به اصالت الوجود گرچه ماهیت اجزاء غیر متناهیه ای داره، اجناس و فصول غیر متناهیه بنابر فرض جزئیت وجود برای ماهیت، لکن این اجزاء غیر متناهیه از سنخ اجناس و فصول هم و اجناس و فصول از سنخ ماهیت هم. خب یک امور ماهیت هم که امر اعتباریه، امور اعتباری هر چی میخوا باشه، امور تسلسل در امور اعتباری باطل نیست. در امور اعتباری انسان تصور میکنه برای وجود وجودی، برای وجود وجود وجودی، برای وجود 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 وجودی، حلوم مجر را تو خسته نشده تعقیب میکنه، همین که خسته شد متوقف میشه. تسلسل در امور اعتباری که اشکالی نداره. اگر ما قائل به اصالت الوجود شدیم، اجزاء غیر متناهیه ذهنیه ماهیت داشته باشه چه اشکالی داره؟ برای که همه اینها به یک وجودی موجود هستن و وجودم واقعیت و اصالت داره. اونی که واقعیت داره یه چیز بیشتر نیست که وجوده، غیر متناهی نیست. و اونایی که غیر متناهیان که علا فرد اجزاء غیر متناهیه ماهیت باشن، اونا هم که امور اعتباریه، امور اعتباری که تسلسل در جاری نمیشه. پس باید چیکار کرد؟ اگر چنون که ما وجود را جزء ذهنی ماهیت بگیریم و قائل به اصالت الوجودم باشیم، چطور تسلسل را در این اجزاء ذهنی جاری بکنیم و برهان را تطمیم بکنیم؟ باید چیکار کرد در اینجا؟ مرحوم حاجی چاره‌ای که اندیشیدن برای این کار عبارت از این معناست که بله، اولا که اگر ما بتونیم این تسلسل باطل را در یه موردی وارد بدانیم، در یک موردی جاری کنیم، کافیست برای تطمیم برهان. چون از طبیعت و توجد به وجود فرد ما من افراده. ایشان میفرمند که بله، اگر ما اجزا را اجزای ذهنیه بگیریم و قالب اصالت الوجودم باشیم، این تسلسل باطل در مرکبات خارجیه میتونیم جاری بکنیم، در بساطه خارجیه نمیتونیم، در ماهیاتی که از بساطه خارجیه هستن نمیتونیم جاری کنیم، در ماهیاتی که از مرکبات خارجی هستن میتونیم جاری کنیم. و همین که ما بتونیم تسلسل را در مرکبات خارجی جاری کنیم کافیه برای محضور لازم آمدن. برای اینکه میگیم اگر وجود جزء ماهیات مرکبه فعل خارج باشه تسلسل لازم میاد، همین در همین یه مورد که مرکبات خارجی هم باشه، اگر علا فرض جزئیت وجود برای ماهیت تسلسل لازم اومد، کافیست برای تحقق محضوریت، طبیعت محضوریت پیدا میشه و برهان تطمیم میشه. حالا به چه بیان؟ ایشان میفرماین البته در بساط خارجی مثل سواد و بیاض که از اعراضن، وقتی ما میگیم البیاض و لونون مفرقون لنور البصر، لون جنسه و مفرق لنور البصر فصل، ناشکه در این معنا که ما لونیت را از ماده بیاض نگرفتیم، مفرقیت لنور البصر هم از صورتش نگرفتیم. چرا؟ برای که بیاض از مقوله کیفه و کیف عرضه و اعراض بسیط خارجی هم مرکب از ماده و صورت نیست. و اما ما یه جسم در نظر میگیریم، یه جسم که ماهیتیست از ماهیات، جسم میگیم که جوهرون یمکنو از یفرز فیه خطوطون سلاسه متقاطعتون علا زوایا قوائم، این مثلا در نظر میگیریم. لا شک در این معنا که در اینجا جنس را از ماده خارجی انتزاع کردیم، پس را از صورت خارجی. حالا دقت بفرمایید آقا، مرکبات خارجیه جنسشون از ماده انتزاع میشه، فصلشون از صورت. مثلا میگیم که ماده منشأ انتزاع جنسه و صورت منشأ انتزاع فصل. یه مرتبه اینجور میگیم، یه مرتبه پا فراتر میگذاریم و میگیم که نه، اصلا جنس همون ماده هست و فصل همون صورته، فرقشون به لا به شرطی و به شرط لاییه. یعنی وقتی ما مثلا یه ماهیت جنس، یه جنس داره یه فصل داره، جنسش که یه جزء ذهنی باشه عین همون جزء خارجیه که ماده باشه، فرقشون به اینه که جزء خارجی که ماده باشه معفوز است به شرط لا، جنس که جزء ذهنی باشه معفوز است لا به شرط. و فصل جسم که یه ماهیتیست همون صورت خارجیه، همون جزء خارجیه، چیزی که هست صورت معفوز است به شرط لا یه از غیر، و فصل محفوظ است لا به شرط از غیر. پس جنس و ماده یکی هستن، جنس که جزء ذهنی باشه و ماده که جزء خارجی باشه یکی هستن، فرقشون به اعتبار. پس که جزء ذهنی باشه با صورت جزء خارجی یکی هستن، فرقشون به اعتبار. وقتی اینجوری شد عرض میکنم که حالا در اینجا باید یه چیزی گفت، و اون اینه که آیا ماده خارجی با جنس یکی هستن و فرقشون به اعتبار لا به شرطی و به شرط لاییه، یا نه جنس با ماده عقلیه یکی هستن و فرقشون به اعتباره، و فصل آیا با صورت خارجیه یکی هستن و فرقشون به اعتباره، یا فصل با صورت عقلیه یکی هستن و فرقشون به اعتباره. به این معنا که ما کاری به خارج نداریم. درسته که خارج ماده منشأ انتزاع جنسه، صورت منشأ انتزاع فصله، لیکن حیوان وقتی تو ذهن میاری اگر ملاحظه بکنیم او را به لحاظ به شرط لایه از هر فصلی، این میشه ماده عقلیه، بهش ماده عقلیه میگن، ماده ذهنیه میگن. و اگر اعتبار بکنیم حیوان را به لحاظ لا به شرط با این فصل و اون فصل، مزاحم خواب بعضی از آقایون نباشید. البته خواب آقایون خواب حضرت یوسف علیه السلام هست. اگر به خوابم برید اینی رایی تو احد عشر کوکبن بستم رایی تو همی ساجدین، اونجا چون توضیح لازم داره باید عرض بکنیم. اینا بحثه طلبگی و آخوندیه و محققانه، البته بحث طلبگی یه خورده بیش از چیزا حقیقیه. عرض میکنم که و بگیم اینجور بگیم، بگیم که ناطق در محیط ذهن اگر با لحاظ به شرط لایی ملاحظش بکنیم میشه ماده عقلیه، و اگر به عنوان لا به شرطی ملاحظش بکنیم میشه فصل. این کدوم میشه؟ حالا مرحوم حاجی به جوری که بیان فرمودن میشه که میخوان چه قبلی را بفرماین که جنس با ماده خارجی یکیان و فرقشون به لا به شرطی و لا به شرط لایه، و فصل با صورت خارجی. اما حالا این در باید دقت کرد، البته چون مرحوم حاجی فرموده علالله و مقامه بسیار خوب، لیکن باید در شما دقت بکنید. یا این که نه اینجوریه که جنس با ماده عقلیه یکیان فرقشون به لا به شرطی و به شرط لایه، پس با صورت عقلیه یکی هستن فرقشون به لا به شرطی و به شرط لایه. این لا به شرطی و به شرط لایه، آقا استاد اعظم ما مدظله می فرمودن در درس اصولشون که این لا به شرطی و به شرط لایه اینجوری نیست که تنها ملاحظه ذهنی و عقلی و همینطور اینجوری باشه، نه. دقت بفرمایید آقا، مثلا ما عناصر را در نظر میگیریم، عناصر که در نظر میگیریم دو عناصر خارجی، آب و خاک و امثال اینها، آب و خاک عناصر خارجیه، اینها یه اعتباری دارن که همین آب و خاک بشه نبات، و نبات بشه حیوان، و حیوان بشه انسان، و انسانم بار دیگر از ملک پران شدم، و بار دیگر بایدم جستن زجو کلو شیء حالک الا وجهه، تا اون اندازه که البته خدا نمیتونه بشه انسان، اما به جایی هم میرسه که جز خدا چیز دیگری نمیبینه، اما خدا نمیشه انسان هیچگاه، و صد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. یه اعتباره برای آب و خاک، آب و خاک این اعتبار لاب شرطی از همینجا انتظار میکنن، از همین بعدش. یه بعدم این که آب و خاک، آب و خاک از سر جای خودش تکون نمیخوره، یه آب و خاکی هست که مثلا چیز نمیشه، تبدیل به نبات نمیشه، صورت حیوان در نمیاد، حیوان به صورت انسان اینجوری. پس اینهایی که ما جوهر مثلا جس نامی حیوان یه مرتبه اعتبار میکنیم اینها را به شرط لا، به شرط لا یا از فصولی که به اینها ملحق میشه، به عنوان اینکه دست و پاشون بسته باشیم اینجوری، یه مرتبه هم به عنوان اینکه همین آب و خاک از ملک بالاتر میشه، از جمادی میمیره و نامی میشه، از نامی میمیره و سر از حیوان در میاره، از حیوانی میمیره و آدم میشه، از آدمم ملک میشه و امثال اینها. این عنوان لا به شرطی که میگن از این جهت و از این بعد اینها انتزاع میشه، و عنوان به شرط لایی به عنوانی که متوقفم آب و خاک خودش برای خودش یه نوعیه، اینجوری نیست که همینطور به اعتبار و به لحاظ ما باشه. لذا جنس عنوان لاب شرطی باید داشته باشه، ولی هیچگاه جنس نمیشه. حیوان من حیثه و حیوانون یه نوعی از انواع جسم نامیه، اصلا جنس برای انسان و پرست و بقر نیست. لذا جنس نه در محیط خارج و نه در محیط ذهن بدون فصل نمیشه تصورش هم حتی کرد، ول جنس مغمورون به کل الاوئیه. حالا که اینجوری شد، حالا ما میخوایم بگیم که مقصود ما از اجزا اجزا ذهنیه. اگر ما اجزا را اجزا ذهنیه بگیریم در ما نحن و فی، یک کسی میگه ما نحن و فیه، ما خود ما نحن و فیه ما هم توش افتاده. حالا در ما نحن و فی اگر چنون چه ما اجزا را اجزا ذهنیه بگیریم و قاعد اجزاء ذهنیه اجناس و فصول هست، اجناس و فصول همون مواد و صور خارجی هست و فرقشون به لاب شرطی و به شرط لائیه، فرقشون به اعتبار. اگر این اجزاء ذهنیه غیر متناهی شد، تهران اجزاء خارجی هم غیر متناهی خواهد بود، برای که فرقی با هم ندارن. پس تسلسل از محیط ذهن به محیط خارج کشنده میشه و سرایت میکنه، چون اجزای ذهنیه البته در مرکبات خارجیه نه در بساط خارجیه، چون بساط خارجیه که اجزا خارجیه ندارن، در مرکبات خارجیه که اجزای خارجیه دارن که مواد و صور باشه. اگر اجزای ماهیت غیر متناهی شد در محیط ذهن، ماهیت هم مرکب خارجی باشه مثل جس، مثلا عرض میکنم که اجزاء غیر متناهیه ذهنیه مستلزم اجزاء غیر متناهیه خارجیه. وقتی اجزاء غیر متناهیه خارجیه شد، مجرای تسلسل میشه خارج، هیچ اشکالی هم نداره. ده در محیط ذهن نمیتونیم تسلسل جاری بکنیم. چرا؟ برای که این اجزاء غیر متناهی ذهنیه به یک وجودی در خارج در ذهن موجودن، یه چیز بیشتر نیست، یه وجودی بیشتر نیست، نمیتونیم تصور در محیط تسلسل در محیط ذهن جاری کنیم. اما از اون نظر که این اجزاء ذهنیه غیر متناهیه، در مقابلشون یه اجزاء غیر متناهی خارجیه هم هست، چون اینا با اجزاء خارجیه فرضاً یکی هستن و ترکیب ماده و صورت هم به گفته خود مرحوم حاجی در حاشیه در اینجا و در باب اتحاد ماده و صورت، ترکیب انضمامیه نه ترکیب اتحادی که سید سند میگه. بنابراین عرض میکنم که غیر متناهی بودن اجزاء ذهنیه، گرچه به یه وجودی هم اینا موجوده، اما چون اجزاء ذهنیه در این اجزاء خارجیه است و تفاوتشون به اعتباره، پس یک اجزاء غیر متناهیه خارجیه ای در ماهیات مرکبات خارجیه پیدا میشه و این تسلسل باطله. حالا این دوتا سطر رو بنده بخونم که خسته نشید. آزا علا قول القائلین به اصالت الماهیه جریان تسلسل، هازا اشاره است به جریان تسلسل در اجزاء خارجیه و در اجزاء ذهنیه که لازم میاد و برهان ما را تتمیم و تکمیل میکنه، بنا بر قول قائلین به اصالت الماهیه هست. و اما علی قول به اصالت الوجود، بنابر قول قائلین به اصالت وجود، اگر اجزا اجزا ذهنیه شد و قائل به اعتباریت ماهیت و اصالت الوجود شدیم، برهان ما تتمیم نمیشه، چون تسلسل پیداش نمیشه. برای اینکه این اجزا ذهنیه گرچه غیر متناهیان، اما به وجود واحدی موجودن و وجود اصالت داره. این اجزا غیر متناهی امور اعتباری هست، در امور اعتباری تسلسل میخواه و چه میخوانم. چطور؟ چرا نگی دیگه وجودی موجوده؟ انسان به یک وجود ذهنی موجوده و قابل یه اشاره عقلی هستش که تصور باشه. چرا؟ انسان بنده تصور میکنم ماهیت انسان رو مرکب از اجزا غیر متناهی هم باشه، چون اجزا متناهی هستن که ماهیتن و ماهیت هم امر اعتباریه باشه، امور اعتباری تسلسل در جایزه، عیب نداره. ذهن هر جا خسته شد خودش بر میگرد، دیگه وجودی موجودن. اما اگر قالب اصالت الماهیه شدیم، نه، این اجزا غیر متناهی در محیط ذهن همه اصالت دارن، هر کدوم هم متمایز از دیگرین، وجودم که امر اعتباری میشه تسلسل. و اما بنابر قول به اصالت الماهی، به اصالت وجود، باید فکر دیگری کرد که چجور تسلسل در اجزاء ذهنی غیر متناهی جاری میشه. فنقول اینجور میگیم: اتحادها فی الوجود فی ماهیات البساط الخارجیه. اتحاد این، چون اگر قائل به اصالت الوجود شدیم، میگیم این اجزاء غیر متناهی به یک وجودی موجودن و همه متحد با هم هستن.
فعل موجودن
کدوم؟
همین اجزاء.
بله، بالقوه، بالقوه موجودن، به یک وجودی موجودن، بقیه هم امور اعتباری هم. اجزاء غیر متناهی ما اصلا که ماهیات هم، ماهیات هم که اصالت نداره، اصالت مال این یه وجود ذهنیه که تصور ما باشه. ولی یا بالقوه و بالفعل در ماهیات جاری نمیشه. بالقوه و بالفعل مال وجوده، الوجود اما بالفعل و اما بالقوه، ماهیت یه بالفعل و بالقوه نداره. نه چه وجودات، نه نیستن وجودات مترتبه. کجا؟ نه ما تصور میکنیم انسان را، تصور میکنیم حیوان و ناطق را به یک وجودی، به یک وجودی معلوم، این را بلوجدان میبینیم به یک وجودی در محیط ذهن موجوده، نه به صد تا وجود، به یک وجودی موجوده. ماهیات همه به یک وجودی موجوده، اجزاء ماهیات. و اما بنابر قول به اصالت الوجود، پس ما میگیم که اتحاد این اجزا در محیط ذهن، اتحاد این اجزا در وجود در محیط ذهن کارا خراب میکنه و اشکال پیش میاره. اتحاد این اجزا غیر متناهیه ماهیت در وجود که تمام این اجزا به یک وجودی در ذهن موجودن، این در ماهیات بساط خارجیه هست. بله، مثل سواد و بیاض که از بساط خارجیه هستن، اگر اجزا غیر متناهی هم داشته باشن، این اجزا غیر متناهیشون متحد در وجودن و به یه وجود ذهنی موجودن. اینا بله، ما حرفی در اینا نداریم، دیگیم در اینا تسلسل جاری نمیشه. و اما فی ماهیات المرکبات الخارجیه فهیه عین المواد و صور. و اما در ماهیات مرکبات خارجیه مثل اجسامی که مرکب از ماده و صورتن، فهیه یعنی این اجزاء غیر متناهیه ماهوی علی فرض، این اجزاء ذهنیه این مواد و صور خارجی هستن. ماده و صورت خارجی هم ترکیبشون ترکیب انضمامیه، نه اتحادی، متمایزن. و تفاوت بالاعتبار، و تفاوت بین جنس و ماده و فصل و صورت به اعتبار لا به شرطی و به شرط لاییه. وقتی اینجوری شد، فاذا کانت غیر متناهیته یلزم التسلسل لا محاله. پس هنگامی که این اجزاء ذهنی غیر متناهی باشن، لازم میاد تسلسل در محیط خارجن، برای که این اجزاء ذهنی غیر متناهیه این اجزاء خارجیه. اگر اجزاء ذهنی غیر متناهی شد، اجزاء خارجی هم باید غیر متناهی باشه، لازم میاد تسلسل در مواد و صور که اجزاء خارجی هستن و به دو تا وجودن موجودن، به وجودات گوناگون، لازم میاد تسلسل لا محاله ناچار. و لزوم و تسلسل فی موضع ما یکفی فی المحذوریه و فی تحقق طبیعه و لازم آمدن تسلسل در یه مورد که ماهیات مرکبات خارجیه باشه فی موضع ما که ماهیات مرکبات خارجیه باشه کافیست در محذوریت که اگر وجود را جزء ماهیت بدونیم محذوریت لازم میاد و در تحقق طبیعت محذوریت و تسلسل کافیه برای که طبیعت تو جذب وجود فرد ما لکن معدوم میشه به انعدام جمیع افرادش. این یه برهان البته کثیر المعونه بود. حالا که از خستگی بیرون انشاءالله برای که از خستگی بیرون بیاید گرچه آیون محترم همیشه الحمدلله با نشاط هستن و این مطلب حالا تمام شد. بعدم ایشان میخوان بفرماین که چون وجود یه مفهوم وجود مطلق داریم و یک حسس وجودی داریم و یک افراد و مصادیقی برای وجود داریم و به قول اشاعره اینها هم افراد وجود را عین ماهیت میدونن و هم مفهوم مطلق وجود را عین ماهیت میدونن و هم حسس وجود را عین ماهیت میدونن و عین ماهیت میدونن هم به این معنا که جز ماهیت چیز دیگری نیست. در بحث بعدی گفته میشه که والحق ماهیته و انیته، الله متعالی ماهیتش هم و وجودشه. انسان خیال میکنه که بله خداوند ماهیت داره اما ماهیتش وجودشه، ماهیتش با وجودش چیه؟ نه، والحق ماهیته و انیته وقتی میگن معناش اینه که خداوند متعال جز انیت و وجود چیز دیگری نداره. اون نداره چون نقصه، چون ماهیت حده، ماهیت نداره. حالا اشاعره که میگن افراد وجود زائده بر ما این ماهیتن، حسس وجود این ماهیتن، مفهوم وجود مطلق این ماهیته، یعنی وجود نه افرادی داره نه حسسی داره نه مفهومی داره و هیچ این و اثری از اینا نیست. اون که در خارج موجوده ماهیاته. حالا ماهیت انسان گاهی تعبیر میکنیم ازش به انسان، گاهی تعبیر میکنیم ازش به موجودان، و الا وجود هیچ این و اثری ازش نیست در خارج. و اینا قائل به اصالت الماهیه از اون اصالت الماهیه های ده آتشه هستن. اینی که وجود این ماهیته یعنی وجود نه فردی داره نه حسسی داره نه مفهوم، هیچی. اون چه هست؟ ماهیته. از ماهیت گاهی تعبیر به انسان میکنیم، گاهی تعبیر به موجودان میکنیم. مثل موجودان و انسانان دو تا لفظ مترادف هم. یه مطلب دیگری هم ایشون اینجا میفرماین و اون اینه که عام و خاص عرفانی، عام و خاص و کلی و جزئی. کلی و جزئی که شاید در اول این کتاب عرض کردیم سه تا اطلاق داره. یه مرتبه کلی و جزئی میگیم به اصطلاح منطق کلیت و جزئیت مفهومیه، همون معروف. یه مرتبه کلیت و جزئیت میگیم در اصطلاح هیئت قدیم، میگن فلک کلی و فلک جزئی. عرض میکنم مثل فلک های تدویر و خارج مرکز و نمیدونم جوزهر و امثال اینها را که در طبیعیات قدیم در هیئت قدیم میگفتن، اینها فلک های جزئی بهشون میگفتن. جزئی و کلی در هیئت قدیم، فلک کلی فلک جزئی، اونم یه اصطلاح مفهوم. کلی و جزئی یه اصطلاحی هم در محیط عرفان داره و اون اینه که کلی یعنی وجود وسیع، جزئی یعنی وجود غیر وسیع. و همچنین عام و خاص. عام و خاص یه مرتبه عام و خاص در منطق میگیم، در اصول فقه میگیم. این همون عام و خاص در مفاهیم مثلا و یه مرتبه عام و خاص عرفانی. عام یعنی وجود وسیع، خاص یعنی وجود غیر وسیع. وجود محیط عام بهش میگن، کلی بهش میگن. وجود محاط خاص بهش میگن، جزئی بهش میگن، مقید بهش میگن. وجودی که شرح صدر داشته باشه و من یرد الله و یهدیه و یشرح صدره للاسلام، وجود توسعه پیدا میکنه. اما و من یرد یزلله یجعل صدره ضیقا حرجا. حالا اگر ما آیه قرآن اشتباه و غلط نخونیم، عرض میکنم که اینجوریه، این شرح صدر و عدم شرح صدر و اینا اینجوری. حالا ایشان میفرمایند که به نظر اشاعره وجود زائد بر ماهیته، ببخشید وجود عین ماهیته، چه مفهوم مطلق وجود را عین ماهیت میدونن، حسس وجود را عین ماهیت میدونن، افراد وجود را عین ماهیت میدونن. یعنی برای وجود نه فردی و نه حسی و نه مفهومی هیچ حالی. و اما حکما وجود را زائد بر ماهیت و مغایر با ماهیت میدونن، هم مفهوم عام مطلق، همون مفهوم بود هستی وجود به طور مطلق، این مفهوم عام مطلق بهش میگن، این غیر از ماهیت زائد بر ماهیت. حسس وجودم مغایر با ماهیت و زائد بر ماهیته. ولی حسس کلی مقیدن یجی تقیدون جزءون و قیدون خارجی، عرض و قیدون خارجی. حسه وجود عبارت است از همون مفهوم مطلق وجود که اضافهش بکنیم به این ماهیت و به اون ماهیت، به جوری که اضافه به این ماهیت و اون ماهیت داخل در حسه باشه و خود ماهیت که قید باشه خارج باشه. اینا هم حسه. میگیم وجود، یه مرتبه میگیم وجود، مفهومی که از وجود فهمیده میشه بود، این همون مفهوم مطلق هست. یه مرتبه میگیم وجود انسان، وجود حیوان. این در محیط ذهن این مفهوم وجود انسان حسه میشه، اما به جوری که تقید این مفهوم به انسان داخل در حسه باشه و خود انسان که قیده خارج باشه. افراد وجودم که مصادیق باشه دو جوره، فرد عام وجود که وجود منبسط باشه، همون وجود منبسطی که یک وجود امکانی مخلوقی هست که همه ماهیات را فرا گرفته، وجود منبسط که فیض مقدسه، افاضه حق تبارک و تعالی، مخلوق حق تبارک و تعالی و همه ماهیات ممکنات را فرا گرفته، این فرد عام بهش میگن. فرد خاصم وجود زید، وجود امر، وجود درخت، وجود آسمان، اینم فرد خاص بهش میگن. پس فرد عام وجود که وجود منبسط باشه مثلا، فرد خاص وجود که زید و امر و امثال اینها باشه، حسس وجود، مفهوم وجود، همه اینها زائد بر ماهیته و مغایر با ماهیته و اشاعره همه اینها را عین ماهیت میدونن. نه، حسس جاش محیط ذهنه، فرد عام جاش محیط خارج. افراد وقتی میگیم یعنی افراد خارجیه، وجود خارجی که از وجودهای وسیع و وجودهای غیر وسیع. مفهوم مطلق و حسف جاش ذهنه. والفرد من الوجود کل مطلق منه و هو مفهوم الوجود المطلق. فرد از وجود یعنی افراد خارجیه وجود، مصادیق وجود، حقائق وجودیه، فرد از وجود و افراد وجود مانند مطلق از وجود، که این مطلق وجود مفهوم وجود مطلقه، همون مفهوم وجودی که در مقابل ماهیت، در مقابل عدم هست، مفهوم همون وجود بود هستی. فرد وجود مانند مطلق، مانند مفهوم وجود مطلق و همچنین حسس وجودیه
هنوز خبرش نیامده ها، وهی نفس المفهوم مضافن الى ماهیت ماهیه به حیث و تکون الاضافت و داخلتن و المضاف الیه خارجن زیده علیها. این زیده علیها خبر است از برای این مبتدا. فرد وجود و مفهوم مطلق وجود و حسس وجود، و این حسس وجود عبارت است از نفس مفهوم وجود در حالتی که مضاف باشه به این ماهیت و به اون ماهیت و به اون ماهیت، به جوری که اضافه و نسبت این مفهوم به این ماهیت و اون ماهیت و اون ماهیت داخل در حسه باشه، اضافه که یه معنی حرفیه، داخل در حسه باشه و مضافون الی که این ماهیت و اون ماهیت و اون ماهیت باشه خارج باشه. حالا فرد وجود و مفهوم مطلق وجود و حسس وجود، تمام اینها زیده علیها ای علی الماهیه، زائد و مغایر است با ماهیت مطلقا. کلمه مطلقا تعمیم در فرده. فرد وجود و مفهوم مطلق وجود و حسس وجود همه زائد بر ماهیت هم. حالا خواه فرد وجود عام باشه مثل وجودات وسیعه یا خاص باشه مثل وجودات غیر وسیعه، مطلقا این کلمه مطلقا تعمیم و گسترش در فرده. عمن و خاص، ای عامن و خاصن، خواه اون فرد وجود فرد عام باشه یا فرد خاص باشه، بیان للاطلاق. کلمه مطلقا تعمیم در فرده، کلمه امن و خصن بیان این اطلاقه. و المراد بالعموم و الخصوص هنا السعت و الضیق به حسب الوجود العینی الغیر المنافی للفردیه. مراد به عموم و خصوص در اینجا سعه و ضیق وجودی عینیه، یعنی عام و خاص عرفانیه، به حسب وجود عینی هست. سعه و ضیق به حسب وجود عینیه که منافات با فردیت هم نداره، در حالتی که اگر عام را اگر چنون که عام را عام مفهومی بگیریم منافات با فردیت داره. عام منطقی اون عام و خاص معروفی که میگن، اون عامی که در مقابل خاص معروفه، عام و خاص منطقی، اون منافات با فردیت داره، چون عموم یعنی کلیت، کلیت هم با فردیت منافات داره. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، فردیت با کلیت، فردیت با عموم با هم نمیسازه. اما این عمومیه که با فردیت هم میسازه، مثلا یه موجود مجرد یا وجود نبی و ولی علیهم السلام، با اینکه یک فرده لکن این وجود اون عام کلیه، یعنی سعه وجودی داره، اجالتا یه عموم و کلیتی که با فردیت هم میسازه، نه اون کلیت های عمومی که با فردیت نمیسازه. مراد به عموم و خصوص در اینجا گسترش و ضیق وجودی عینی هست، که گسترش وجودی عینی منافات با فردیت هم نداره. و هازا کثیر الدور علی السنتها السنتنا طبقا لأهل ذوق. این عام و خاص عرفانی که به معنی سعه و ضیق وجودی باشه یا کلیت و جزئیت عرفانی، ما کثیرم ما تو کتاب هامون ایشون میفرماییم میگیم طبقا لأهل ذوق که پیروی از اهل عرفان میکنیم، و این معنا کثیر و دور است به زبان ما و در نوشته های ما طبقا لأهل ذوق به پیروی از اهل عرفان. فیطلقون علی الوجود الحقیقی الممتنع الصدق علی کثیرین لفظ الکلی و العام و المطلق و یعنون المحیط الواسع. پس اطلاق می کنند اهل ذوق و دیگران هم به پیروی از اونها اطلاق می کنند بر وجود حقیقی خارجی که ممتنع و صدق بر کثیرینه. مثلا وجود خارجی که صدق بر کثیرین نمی کنه، چون اشیاء مالمیت شخص لم یوجد، وجود یه ملک وجود یه ملک به صدق وجود جبرئیل که به صدق بر کثیرین نمی کنه وجود خارجیش، پس اطلاق می کنن بر وجود حقیقی خارجی که ممتنع و صدق بر کثیرین هم هست. اطلاق می کنن چی؟ اطلاق می کنن لفظ کلی، لفظ عام، لفظ مطلق و یعنون المحیط الواسع. مقصودشون از کلی و عام و مطلق احاطه وجودی و وسعت وجودی هست. و علا نحو من الوجود الحقیقی لفظ الخاص و المقید و الجزئی. و اهل عرفان اطلاق می کنن بر یه وجود حقیقی، بر یه نحوی از وجود حقیقی، وجود زید مثلا، یک وجودی که نه ملکات علمیه داره نه ملکات عملیه داره، یا وجود زیقی هست، و اطلاق می کنن بر یه نحو از وجود حقیقی لفظ خاص و لفظ مقید و جزئی و یعنون المحدود المحال. مقصودشون از خاص و مقید و جزئی وجود محدوده که محاط به یک وجود دیگری. و منهاز القبیل اطلاق الاشراقیین لفظ الکلی علا رب نو. رب نو در الهیات به معنی الاخص بحثش میشه. اشراقیین مثبت رب نو ان، مشائین ابن سینا و فارابی مخالف با رب نو ان. صدر المتعلیم رب نو را باز اثبات کرده به کمک اشراقیین. حضرت استاد قدس سر و علامه طباطبایی در بدایه و نهایه بحث رب نو را ذکر نکردن و می فرمودن که برهانش خیلی برای ما یقین آور نیست، حالا هرچه هستش. و از همین قبیله و از همین قبیله، یعنی کلیت و جزئیت و عمومیت و خصوصیت عرفانی هست، و از همین قبیل است اطلاق اشراقیین لفظ کلی را بر رب النو. میگن رب النو یه فرد کلیه، یه فرد شد یه کلی معنا نداره، یه فرد عامه، یه فرد شد یه عام معنا نداره. مقصودشون از این فرد اینه که مثلا رب النو انسان یه فرد مجرد عقلانیه که توسعه وجودی داره. و المقصود انها هنا سلاست اشیا. شاید کسان درد داشته باشن از آقایون درسای اهمی بخیه انشاءالله خرده.